سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود و از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. افغانستان و آمریکا امروز یک پیمان امنیتی را با هم امضا می‌کنند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در این باره حرف زده است که جزئیات این را تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. اما در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم با جاوید حسن زاده.
انتظار میرد افغانستان و ایالات متحده امریکا امروز یک پیمان امنیتی دو جانبه را امضا کنند. پیام های تبریکی از نقاط مختلف جهان با مناسبت انتخاب اشرف غنی احمدزی به حیث رئیس جمهور افغانستان مواصلت نمودند و صدر اعظم هند امروز در قصر سفید با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دیدار میکند. تفصیل اخبار. افغانستان و ایالات متحده آمریکا امروز یک پیمان امنیتی دو جانبه را امضا می‌کنند. این پیمان زمینه آن را فراهم می‌سازد که سربازان آمریکایی فراتر از پایان امسال در افغانستان باقی بمانند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت با نمایندگی از آمریکا سفیر این کشور در کابل این سند را امضا خواهد کرد. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی پیش از این گفته بود که حکومت به رهبریش پیمان امنیتی با آمریکا را در ظرف 24 ساعت پس از مراسم تحلیف امضا خواهد کرد. احمدزی دیروز سوگند وفاداری یاد کرد و کارش را رسما به حیث رئیس جمهور افغانستان آغاز کرد. ماموریت نظامیان آمریکایی در پایان امسال در افغانستان خاتمه می‌یابد، اما امضای این پیمان به آمریکا اجازه خواهد داد تا برای مدت طولانی تر شمار از سربازانش را در افغانستان نگه دارد. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. پیام های تبریک از نقاط مختلف جهان با مناسبت انتخاب اشرف غنی احمدزی به حیث رئیس جمهور افغانستان مواصلت نمودند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز با ارسال یک پیام تبریکی این روز را یک روز تاریخی برای افغانستان خواند که در آن افغان‌ها یک چالش را به یک فرصت واقعی مبدل کردند. آقای کری در پیامش گفته است در سفرهای اخیرش به افغانستان دریافت که مردم این کشور وحدت را ارج می‌گذارند. وزارت خارجه کانادا نیز آغاز کار رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده است که حکومت وحدت ملی بتواند به منافع ملی افغانستان توجه جدی کند. مقامات در ولایت پروان قصد دارند با عملی کردن یک برنامه جامع به مشکلات مردم این ولایت رسیدگی کنند. محمد زمان ماموزه قماندان امنی پروان بر رادیو آزادی گفت.
پروگرام داریم در مرکز جمعنگی پلان ترتیب شده که جمعن بریم با چهار ولسوالی غوربند. یک پروگرامی وسیع داشته باشیم از هر بخش اداری ولایت پروان دو جبرن وزی امنیتی منطقه را.
عمدترین مشکل مردم در ولایت پروان در این روزها ناامنی پنداشته می شود. مقام ها گفتند اولویت کاریشان رسیدگی به مشکلات امنیتی مردم است. و این چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم هند ناریندرا مودی امروز در قصر سفید با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار میکند. انتظار میرود دو رهبر درباره مسائل اقتصادی و امنیتی از جمله وضعیت در افغانستان با هم صحبت کنند. کارشناسان گفتند که اوباما و مودی تلاش خواهند کرد تا روابط نسبتاً پرتنش کشورهایشان را بهبود بخشند. واشنگتن از اینکه هندوستان بازار خود را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز نگذاشت ناراحت است. در همین حال در سال 2005 ایالات متحده آمریکا به نریندرا مودی اجازه ورود به این کشور را نداده بود. با مودی 3 سال پیش پس از آن اجازه ورود به آمریکا داده نشد که در خشونت‌های مذهبی در ایالات گجرات بیش از 1000 مسلمان کشته شدند و در آن زمان مودی رهبر منتخب این ایالات بود. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد دیروز گفت دمشق در هر تلاش بین المللی برای مبارزه علیه تروریسم زهیم می باشد. المعلم گفت کشورهای جهان باید به مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و جنگجویان گروه النصره و القاعده اولویت دهد. وزیر خارجه سوریه همچنان گفت دمشق برای دریافت یک رای حل سیاسی جهت ختم جنگ داخلی سوریه تلاش دارد. معلم در مورد حملات هوایی بر رهبری آمریکا بر گروه تندرو دولت اسلامی در قلمرو سوریه مستقیما تبصره نکرد، ولی روسیه و ایران هر دو در جریان هفته گذشته گفتند حملات بر رهبری آمریکا خلاف قوانین بین المللی است و باید در چوکات یک ماموریت ملل متحد یا بر اساس تقاضای حکومت بشار الاسد صورت گیرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید توانایی‌های اسلحه‌ای ایران باید کاملا خنثی گردد. نتانیاهو این مسئله را دیروز در اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد در نیویورک ابراز داشت. نتانیاهو ایران را خطرناک‌ترین رژیم در جهان خوانده و گفت با تهران نباید اجازه داده شود خطرناک‌ترین سلاح جهان را تولید کند. صدر اعظم اسرائیل همچنان گفت گروه دولت اسلامی یک تهدید است و باید سرکوب گردد. ولی وی این را هم بیان داشت که اگر گروه دولت اسلامی سرکوب شود و ایران با صلاحیت امید است یابد، مثل این است که جنگ کوچک را به پیش ببریم و جنگ بزرگ را ببازیم. نتانیاهو در مورد جنگ اخیر اسرائیل در غزه حماس را مسئول کشته شدن غیر نظامیان فلسطینی از جانب اسرائیل دانسته گفت حماس برای حفاظت از ذخیره‌های اسلحه خود به طور عمده از اطفال و دیگر غیر نظامیان به حیث سپر انسانی در غزه استفاده می‌کرد. مقامات روسیه میگویند تحقیقات جنایی را در مورد آنچه قتل عام روسی زمانها در شرق اوکراین مینامند آغاز کردند. قبل از این تحقیقات کمیته تحقیقات فدرال روسیه در یک اعلامیه ادعا کرد که رهبران ارشد سیاسی و نظامی اوکراین دستور سرکوبی کامل روسی زبانها در مناطق دونتسک و لوهانسک را داده اند. این اداره گفته است کشتار اتباعی روسی زبان اوکراین از روسی زبان اوکراین از سوی نیروهای حکومتی آن کشور صورت گرفته است که به شکل کورکورانه از سلاح سنگین استفاده کردند. جدای طلبان حامی روسیه در دونتسک و لوهانسک شورش هایی را در این دو منطقه برا انداخته و علیه نیروهای حکومتی اوکراین می جنگند، ولی دو جانب در آغاز این ماه با یک آتش بس شکننده توافق کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:06 دقیقه با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. افغانستان و آمریکا امروز یک پیمان امنیتی را با هم امضا می کنند. افغان ها درباره این پیمان چه می گویند؟
اغلب شب و روز مردم خواب ندارند. اغلب پدر ما مریض است، یک روز نداریم که ما خرج کنیم. این پیمان امنیتی را امضا کنند، کل مردم از مشکلات خلاص شود.
موترهای مسافربری و مسابقه تیزرانی راننده های آن در شاهراها سبب حوادث ترافیکی شده. و در رویدادهای جهان میشنوید که رئیس جمهور روسیه خواستار گسترش همکاری ها میان کشورهای اطراف خزر شده است. با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. افغانستان و ایالات متحده آمریکا امروز یک پیمان امنیتی دو جانبه را امضا میکنند. این پیمان زمینه آن را فراهم میسازد که سربازان آمریکایی فراتر از پایان امسال در افغانستان بمانند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت به نمایندگی از آمریکا سفیر این کشور در کابل این سند را امضا خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و افغانستان موافقت کردند که پیمان امنیتی دو جانبه را فردا با سفیر جیمز کانینگهام به نمایندگی از ایالات متحده امضا کنند. این پلان قطعی است. امضای این پیمان افغانستان، ایالات متحده و جامعه جهانی را قادر خواهد ساخت تا به همکاری که ما به هدف حفظ و گسترش دستاوردهای یک دهه گذشته در افغانستان به وجود آورده ایم ادامه دهیم. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی پیش از این گفته بود که حکومت به رهبریش پیمان امنیتی با آمریکا را در ظرف 24 ساعت پس از مراسم تحلیف امضا خواهد کرد. احمدزی دیروز سوگند وفاداری یاد کرد و کارش را رسما به حیث رئیس جمهور افغانستان آغاز کرد. پس از مراسم تحلیف آقای احمدزی، جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در کابل به خبرنگاران گفت که به نمایندگی از افغانستان نیز یک مقام با صلاحیت این پیمان را امضا خواهد کرد.
There will be an authorized representative of the new government to sign it tomorrow.
یک مقام عالی رتبه حکومت جدید افغانستان این سند را امضا خواهد کرد، ولی تا اکنون مشخص نیست چه کسی. فقط برای بعضی ملحوظات دیپلماتیکی که چون هر دو رئیس جمهور باید حضور می داشتند، این سند از طرف آنها امضا نمی گردد، ولی طبعا یک مقام بلند رتبه افغان این سند را امضا می کند و از طرف ایالات متحده من این سند را امضا می کنم.
I will sign for the United States.
در همین نشست خبری جان پودستا مشاور رئیس جمهور آمریکا که با هیئتی از دیپلمات‌های آمریکایی برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان به کابل آمده است گفت واشنگتن در انتظار امضای این پیمان امنیتی است و افزود که ایالات متحده آمریکا به یک افغانستان باثبات، واحد و مستقل متعهد است.
We very much look forward to signing of the bilateral security agreement with Afghanistan.
او میگوید ما خیلی با علاقمندی در انتظار امضای پیمان امنیتی دو جانبه با افغانستان هستیم. این یک گام مثبت در تقویت همکاری استراتژیک میان کشورهای ماست. ایالات متحده و یک افغانستان باثبات، مستقل و متحد که مسئول امنیت خود باشد متعهد است. لوی جرگه مشورتی افغانستان در سال گذشته از حکومت به رهبری رئیس جمهور حامد کرزی خواسته بود تا پیمان همکاری های امنیتی با ایالات متحده آمریکا را امضا کند، اما آقای کرزی در آن زمان از امضای این قرارداد خودداری کرده و این مسئولیت را به دوش رئیس جمهور جانشین خود گذاشت. ماموریت نظامی آمریکا در پایان امسال در افغانستان خاتمه می‌یابد، اما امضای این پیمان به آمریکا اجازه خواهد داد تا برای مدت طولانی‌تر شماری از سربازانش را در افغانستان نگه دارد. مقام‌های آمریکایی گفتند حدود 10,000 سرباز آمریکایی فراتر از سال 2014 در افغانستان میمانند. ماموریت این سربازان جنگی نه بلکه مشورتی خواهد بود. آنها همچنان مسئولیت آموزش نیروهای امنیتی افغان را به دوش خواهند گرفت. شماری از افغانها در پیام‌های تلفنی که برای رادیو آزادی گذاشتند نظریات خود را در رابطه با امضای پیمان امنیتی میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان ابراز کردند که این پیام‌ها را با هم می‌شنویم.
اگر امضا می‌کنه امنیتی را باید یک خواستای داشته باشد که در بدرج افغانستان بخورن، که به درد افغانستان نخورن. مثل امروزی 13-14 سالی گذشته، این سند که امضا کنه جنگ باشد، اگر نکنه جنگ باشد، وقتی که جنگ باشد و امضا کرده زود واجب نیه.
واسه بین احمده اگر امضا کنه قطع امریکا به طول نخونه به فایده، هم به طول نشه تا چه فایده نداره. ما نمخواهیم که امریکا در کشور زندگی کنه، ما نمخواهیم که اینجا باشه. و تری وقت مخیم که افغانستان بیرون شد، کل ملت افغانستان تباکه. اگه امضا کنه خویا روس هم سرما میزنه، ایران هم میزنه، پاکستان هم کلی دست سرما میزنه. به خصوص من که از دکتر اشرف غنی احمدی که ما امضا کردیم امنیت ما رو میگیره، امنیت تا نمیگیره. به توانت بگی تری از اینجا بیرون بکش، امضا نکن باش.
وقتی که آقای دکتر اشرف غنی احمدی میگه که من بعد از تعلیف ریاست جمهوری در 24 ساعت سند را با امریکا امضا میکنیم، چه دلیل دارد؟ وقت ما این را هیچ وقت قبول نمیکنیم، باید امریکا قوای خارجی از افغانستان بری شود. وقت ما اصلا جو حال مردم لوگر است که شب و روز چاپه مفته، حالت خراب است. و آقای دکتر شبانی احمدی اگر اداره کار را پیش برده نمیتوند استعفا بدهد. ما هیچ وقت قابل قبول نیست سند امنیتی امریکا.
خواهش دارم که می پیمان امنیتی را امضا کنه. بسیار مردم بیکار شده، گشنگی آمده، اول شب و روز مردم خواه نداره، اول پدر ما مریض است، یک بسته نداره که ما خرج کنیم. این پیمان امنیتی را امضا کنه، کل مردم از مشکلات خلاص شده.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدید که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودند. چشم برای پیام های شما هم هستیم. شماره تلفن پیامگیر ما هست 07-84-620. شما پیام بفرستین و ما هم پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش خواهیم کرد از رادیو آزادی. مسئله تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان و تشکیل حکومت وحدت ملی در رسانه های غربی نیز به طور گسترده انعکاس یافتند. شماره از نشریه های معتبر جهان را مصطفی صدیقی بررسی می کند.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد که پس از ماها تنش و جنجال سیاسی، اشرف غنی احمدزی به حیث رئیس جمهور جدید افغانستان مراسم تحلیف را به جا آورد و نخستین گذار دموکراتیک قدرت در تاریخ این کشور انجام شد. واشنگتن پست در ادامه می گوید که مراسم تحلیف همچنین همزمان شد با آغاز پیمان شراکت قدرت میان آقای غنی و رقیب اصلی انتخاباتیش عبدالله عبدالله. در ادامه این مقاله می خوانیم که حکومت جدید وحدت ملی اکنون با چالش های زیاد روبروست، یعنی که بسیاری از نیروهای خارجی قرار است تا پایان امسال از افغانستان بیرون شوند و طالبان نیز حمله هایشان را افزایش دادند. واشنگتن پست با سخنرانی رئیس جمهور احمدزی در جریان مراسم تحلیفش پرداخته و از او نقل کرده که از طالبان و حزب اسلامی خواسته است که به پروسه مذاکرات سیاسی بپیوندند. از سوی دیگر واشنگتن پست سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را ذکر کرده که این گفته ها را رد کرده و گفته است که این گروه غنی را به حیث رئیس جمهور جدید افغانستان نمی پذیرد. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته است که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از کمپاین دشوار و تلخ انتخاباتی مراسم تحلیف را به جا آورد. گاردین میگوید که پس از حمله بر رهبری ایالات متحده آمریکا در سال 2001 و پس از آن به قدرت رسیدن حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، این نخستین گذار قدرت بود. گاردین همچنین میگوید که مقام‌های آمریکایی انتظار دارند که رئیس جمهور احمدزی اندک پس از مراسم تحلیف قرارداد امنیتی دو جانبه با ایالات متحده آمریکا را امضا کند، چیزی که به حدود 10,000 نیروی آمریکایی اجازه می‌دهد تا فراتر از ماه دسامبر سال 2014 میلادی به حضورشان در افغانستان ادامه دهند. روزنامه همچنین به رویدادهای امنیتی اشاره می‌کند، انفجار در نزدیکی میدان هوایی کابل و تیراندازی و انفجار دیگر در پکتیا. روزنامه نیویورک تایمز به موضوع امنیت افغانستان پرداخته و نوشته است که نیروهای امنیتی افغانستان توانستند که حمله طالبان را در ولسوالی استراتژیک اجرستان غزنی در هم شکنند. هرچند نیویورک تایمز می‌گوید که پیروزی شکننده است و شمار تلفات هم بالا. روزنامه از کشته شدن 64 نفر به شمول غیر نظامیان که از سوی شورشان سر بریده شدند و خانه هایی که آتش زده شدند یادآوری میکند. نیویورک تایمز میگوید که نبرد غزنی که در آن 4 شورشی طالبان از سوی مردم خشمگین محل به دار آویخته شدند، چالش است فراروی اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان. در ادامه این مقاله می‌خوانیم که در حالی که جنجال سیاسی ناگوار و طولانی در جریان تابستان امسال توجه رهبری سیاسی را به خود جلب کرده بود، طالبان با استفاده از همین فرصت با ولسوالی‌های نفوذپذیر رخنه کردند، غالباً در مناطقی که نیروهای خارجی از آنها بیرون شده بودند. با باور نیویورک تایمز، حکومت جدید حتی با چالش‌های سیاسی شدیدتر روبرو خواهد بود. روزنامه به گونه مختصر با نشانه‌های نگران کننده از خدشه‌دار بودن روابط میان آقای غنی و آقای عبدالله رقیب انتخاباتیش اشاره می‌کند. در مقاله دیگر نیویورک تایمز با اشاره به جنجال جدید میگوید که تیم انتخاباتی آقای عبدالله گفته بود که بر اساس توافق قبلی نتایج مجموعی آرای انتخابات به گونه علنی اعلام نشود، ولی به نوشته روزنامه سندی که روز جمعه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به آقای غنی سپرده شد، روز شنبه روی صفحه فیسبوکش نشر شد که نشان میداد آقای غنی بیش از 55% آرا را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کسب کرده است.
تا لحظات بعد مجله آزادی را به شما داریم. در این برنامه به رویدادهای هنری و فرهنگی افغانستان خواهیم پرداخت. در این روزها از حوادث ترافیکی در شهرهای افغانستان خبرهای زیاد به گوش می رسد. اکثرا این حوادث مرگبار بودند. حکومت افغانستان تایید میکند که پس از درگیری‌های مسلحانه و ماین‌گذاری‌ها، حوادث ترافیکی سومین علت بزرگ کشته شدن افغان‌ها در این کشور است. برخی باریک بودن شاهراها و عدم رعایت قوانین ترافیکی را علت اصلی این حوادث می‌خوانند. مسافرین نیز به هر حالت خطر را قبول کرده و با استفاده از موترهای شرکت‌های مسافربری از شهر به شهر دیگر می‌روند، غافل از اینکه شاید راننده‌شان در حال رقابت تیزرانی با راننده‌های دیگر باشد و یا هم شاید راننده مواد مخدر استفاده کرده و حالت نرمال نداشته باشد. تمیم اخگر در گزارش همین موضوع را این گونه بررسی کرده.
شماری از مسافرین که با بسهای لینی از یک ولایت با ولایت دیگر سفر می کنند انتقاد دارند که برخی از رانندگان شرکت های مسافربری به خاطر اخذ لقب قهرمانی به دست آوردن جوایز تیزرانی می کنند. چند تن از مسافرین در ازگاه موترهای مسافربری در ساحه کمپانی و مسجد ایدگاه برادی آزادی گفتند که این کار رانندگان اکثراً باعث حادثات ترافیکی شده است. آنان میگویند وزارت ترانسپورت باید هرچی عاجل برای جلوگیری از این کار اقدام نماید. در 2 یا 3 روز گذشته 4 الی 5 واسطه مسافربری 303 حادثه نمودند. رانندگان جوان زد بازی دارند که موترشان تیزتر برسد تا نمایندگیشان مقام اول را کسب کند. کسی که اول برسد روز آینده نوبت اول همراه با جایزه نقدی برایش داده می شود. اگر در مسیر را حادثه نماید مسئولیت را شرکت به دوش می گیرد.
نه جوړیږي.
بل وزارت
وزارت ترانسپورت در جریان است که کی تیزرانی میکند و یا کی نمیکند. در ضمن ادعی از رانندگان این مسئله را تایید کرده و میگویند که تعدادی از شرکت های مسافربری رانندگانشان را تشویق به این کار میکنند. دو تن از این رانندگان که نخواستند نامشان فاش شود به رادیو آزادی چنین گفتند. هیچ کس پرسان نمیکند که این واسطه ها چگونه از اسکا میبرند و سبخت میکنند. علت این است که اگر از مراجع مسئول سوال شود مسئله را برنشه کردن دریوران راجع میکنند، در حالی که 20-40 سال میشود که بسیاری از رانندگان این لاین چرت میزنند و این عمل بر رانندگیشان ضرر نکرده بلکه کمکشان میکند. اگر یکی از رانندگان نیم ساعت یا یک ساعت ناوقت بیاید، تابه های آن کمپانی از واسطه ایشان کنده میشود.
دیگه تابه جلاکی تنه
بعض نمایندگی ها بین خود رقابت دارن، موتره را خالی هم روان میکنن، بعضی موتره 10 نفر 15 نفر امجا میشنن میرن، چرا که اول اونجا برسن. از این طرف هم از این طرف هم
در این حال این رانندگان از گرفتن نام شرکت هایی که دست به چنین کار میزنند خودداری کردند. گزارش ها می رساند که برخی از رانندگان بس های مسافربری در مسیر شاره های افغانستان بعضن از چرس و مواد مخدر استفاده می کنند و این کارشان سبب بروز حادثات ترافیکی می شود. در این حال مسئولان بخش بررسی حوادث شاره های افغانستان می گویند در 6 ماه اول سال جاری به تعداد 1196 حادثه ترافیکی در مسیر شاره های افغانستان رخ داده است و علاوه نمود که در این حوادث 712 تن کشته و 1361 تن زخمی شدند. این در حال است که در سال گذشته در حوادث ترافیکی مسیر شاره های افغانستان به تعداد 776 تن کشته و 1837 تن زخمی شدند. گزارش ها می رساند که از سال 1384 تا 1391 حدود 35,000 نفر در نتیجه حوادث ترافیکی در افغانستان جان خود را از دست دادند. حوادث ترافیکی سومین عامل بزرگ کشته شدن مردم پس از جنگ و ماین های کنار جاده در افغانستان خوانده می شود. عبداللطیف خیرخواه مدیر عمومی حادثات ترافیک در این مورد برادی آزادی گفت.
قبلا جلسات با سروالان اتحادیه ترانسپورتی داشتیم. مسئله مهم و عمده جلسه ما فقط بحث روی امین موضوع سرعت در مسیر شارا بود که اکثر شرکت ها رقابتی بود. خود امینی موضوع باعث بعض حادثات در مسیر شارا شده بود که بارها گفته شده که از این موضوع جلوگیری شود که انشالله که از این موضوع جلوگیری شده دیگه، حالی او موضوعی چیز بین رقابتی بین شرکت ها نیست.
وی میگوید که در مسیر شاراها لوایح تعدید سرعت نصب گردیده و راه اندازی مسابقات ممنوع اعلان شده است. وی افزود که سرعت برای واسطه های مسافربری در شاراها 70 کیلومتر در ساعت و واسطه های تیز رفتار 100 کیلومتر در ساعت تعیین گردیده است. اما مقامات وزارت ترانسپورت مسئله راه اندازی مسابقات توسط شرکت های ترانسپورتی خصوصی را نادرست می داند. آنان می گویند که گاه گاه شرکت های ترانسپورتی غیر فعال به خاطر بدنام کردن شرکت های فعال دست به شایعه پراگنی می زنند. اسمت الله قوان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که وی یکی از علت های عمده حوادث ترافیکی را خرابی و کم عرض بودن سرک های شاره ها می داند.
در ولایات در شهرهایی که هست یعنی کم عرض بودن سرک هاست، یک موضوعی که هست گویا که موتر اول به مولد برسه به او جایزه داده میشه. این موضوع را ما کنترل کردیم از طرف وزارت، از طرف خود شرکت هم کنترل میشه. این موضوع وجود داشت، از قبل وجود داشت، اما فعلا ما کنترل مامورین وزارت ترانسپورت در تمام ولایت موظف هستند فعلا کنترل میکنن. ما در تمام مواردی که هست کنترل خود داریم، مامورین ما هست، گزارشات بر ما میرسه، اینجا مشکل نیست.
وی میگوید که در این اواخر طرز عمل نشر شده و معذف ساختن نمایندگان سیار این وزارت در هر ایستگاه توانستند راه اندازی مسابقات را کنترل و جلوگیری نمایند. وی همچنان افزود که در مقرره نشر شده استفاده از مواد مخدر توسط رانندگان ممنوع می باشد. این در حال است که چند پیش از اثر تیزرانی در مسیر شاره های کابل غزنی حادثه میان واسطه 303 مسافربری و کرولای شخصی رخ داده که در آن چندین تن از مسافرین کشته و زخمی شده اند. مسافرین و عده‌ای از رانندگان از وزارت ترانسپورت می خواهند تا در ایستگاه ها و مسیر را سرعت واسطه ها را تحت کنترل و بررسی داشته باشد. گفته می شود بخشی اعظم اموال تجارتی در افغانستان از راه های زمینی انتقال داده می شوند و به همین سبب در شاراها موجودیت موترهای مسافربری و باربری بیشتر بوده و باعث بروز حادثات می گردد. اما آگاهان به این باورند در صورتی که خط آهن در مسیر شاراهای کشور ایجاد شود و انتقال اموال تجارتی از این طریق انجام شود، ازدحام ترافیکی در شاراها کاهش یافته و از وقوع حوادث تا حد زیاد جلوگیری خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میته و شما قضاوت کنین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هست و اما روی همی امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو بشنوید. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی رو هم لایک بکنین. آدرس ما هست facebook.com/azadiar. حالا از یکی از نخستین مقرره‌های رئیس جمهور جدید افغانستان به شما میگویم. مقام‌ها و رادیو آزادی تایید کردند که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان حنیف اتمر را به حیث مشاور امنیت ملی تعیین کرده است. جزئیات این موضوع را از نسیم شفق می‌پرسیم که همین حالا از استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما در تماس است. با سلام شفق، جزئیات خبر چی هست؟ کدام مقام‌ها مقرری آقای اتمر را به حیث مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان تایید کردند؟
بله، با تقدیم سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. چنانچه شما یادآوری کردین، محمد حنیف اتمر به حیث مشاور امنیت ملی رئیس جمهور احمدزی مقرر شده. دکتر صادق مدبر رئیس اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رسانه ها این خبر تایید کرده. در این حال در بعضی از گزارش ها به گونه ناتایید شده گفته شده است که عبدالسلام رحیمی نیز رئیس دفتر رئیس جمهور احمدزی تعیین شده، ولی این خبر تا حال دقیقا تایید نشده. قرار است که امروز در این حال سند امنیتی هم امضا شوه و گفته میشه که آقای اتمر ممکن از طرف افغانستان با سفیر امریکا در کابل این سند امنیتی را امضا کنه. هرچند تا در معلوم نیست که امروز چی زمان یا چی ساعت این سند امنیتی با امریکا امضا خواهد شد، اما گفته میشه که در طول امروز ممکن در ریاست جمهوری این سند بین آقای محمد حنیف اتمر و جیمز کنینگهم سفیر امریکا در افغانستان به امضا برسه.
تشکر نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی از کابل. گزارش می‌داد شنیدید که مقام ها تایید کرده اند که حنیف اتمر به حیث مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی برگزیده شده است و احتمال آن وجود دارد که آقای اتمر به نمایندگی از افغانستان همراه با سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را امضا کنند. این پیمان به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد تا فراتر از پایان امسال در افغانستان بمانند و ماموریت آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان را ادامه دهند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواهان تقویت همکاری ها میان کشورهای حوزه خزر شده است. پوتین دیروز میزبان رؤسای جمهور ایران، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان بود. بیشتر درباره این نشست از زرغونه منگل میشنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید امیدوار است که توافق در مورد حالت قانونی بحیره کسپین در اجلاس آینده پنج کشور حوزه کسپین امضا گردد. پوتین این مسئله را دیروز در جریان چهارمین اجلاس بحیره کسپین در شهر استراخان روسیه ابراز داشت، جایی که وی میزبان حسن روحانی، قربانقلی بردیمحمدوف، الهام علیف و نورسلطان نظربایوف، رؤسای جمهور ایران، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان بود. قرار است جلسه آینده این کشورها در قزاقستان دایر گردد، ولی زمان دقیق آن تا حال معلوم نیست. اجلاس شهر استراخان چهارمین جلسه این پنج کشور مهاد با کسپین در 12 سال گذشته می باشد. رئیس جمهور پوتین در آغاز این اجلاس گفت:
من مطمئنم که تقویت همکاری ها به ثبات منطقوی کمک خواهد کرد و مبارزه علیه تروریسم، بنیادگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر تهدیدات موثرتر خواهد شد و به همین شکل انکشاف اقتصادی کشورهای ما تقویت خواهد یافت، رقابت در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت.
پنج کشور حوزه کسپین یعنی روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از سالها به این سو برای حل مسئله وضعیت قانونی کسپین همکاری کردند تا منابع سرشار از نفت و گاز این بحیره مورد بهره برداری قرار گیرد. در سالهای 1921 و 1940 میلادی معاهدات بین روسیه و ایران در مورد بحیره کسپین امضا شده بودند و بر اساس همین معاهدات کشورهای این حوزه از آن استفاده می کردند. آذربایجان و ترکمنستان که حال از اتحاد شوروی سابق جدا شدند خود را به این معاهدات مکلف نمی دانند و حال مهم است که حالت قانونی این بحیره واضح شود که آیا کسپین موقف بحیره را داشته باشد یا به جهیل تغییر نام کند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت سا،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، اما رادیو آشنای صدای امریکا را روی همه امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا هم برنامه مجله فرهنگی را داریم که این برنامه به گزارش ها و مطالب فرهنگی و هنری اختصاص یافته.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش در این هفته نیز با مطالبی چند در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستانی با نام بی خبر از یک دیگر. پلوش توخی عزیز خانواده ژورنالیسم را نیز کشتن. ادامه سیر موسیقی در افغانستان. مثنوی مولوی الگوی پاولو کویلو رمان نویس برزیلی. و اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ ضمن محکوم کردن قتل پلوش توخی خبرنگار جوان و فعال کشور از نهادهای امنیتی خواست هرچی زودتر قاتل این خبرنگار زن را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد. پلوش توخی شنبه گذشته از سوی فرد ناشناس با ضربات چاقو در منزلش در ناحیه پنجم شهر مزار شریف به قتل رسیده و قاتل از محل فرار کرده. مادر خانم توخی در هنگام قتل وی در خانه بوده. خانواده این خبرنگار بر رسانه ها گفته است شخص یک کارت دعوت را آورده و از پلوشه یک گیلاس آب می خواهد. وقتی که پلوشه آب را می آورد می بیند که نفر مذکور پشت دروازه نیست، اما ناگهان بالایش با چاقو حمله می کند. پلوشه توخی سابق در رادیو بیان شمال کار می کرد و از 2 سال بدین سو به منظور ادامه تحصیل در خارج از کشور به سر می برد و تازه برای سپری کردن تعطیلات درسیش به خانه برگشته بود. قدل این خبرنگار واکنش تند مردم و کارمندان رسانه ها را برانگیخته و آن را محکوم کردند. در این اواخر خشونت در برابر خبرنگاران در کشور یک بار دیگر افزایش یافته و در 6 ماه سال روان خورشیدی 7 خبرنگار از جمله 2 خبرنگار خارجی در نقاط مختلف کشور کشته شدند. در ادامه این شماره از مجله آزادی نیز در مورد پلوشه توخی گفتنی های داریم. پوهنتون دنیا به همکاری مرکز انکشاف صنایع دستی افغانستان شماری از کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ را البسه کمک کرد. با گزارش آژانس باختر این کمک به مناسبت حلول عید سعید ادعا صورت گرفته است. در محفلی که به این مناسبت ترتیب یافته بود، دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ صحبت کرده گفت سنگدل در پوهنتونی که دارد توانسته است برای جوانانی که امکانات کم داشتند نه تنها کمک رسانده، بلکه این خانواده در عرصه علم و تدریس خدمات درخشانی دارند. دکتر رهین همچنان از رئیس انجمن صنایع افغانستان نیز تشکر نمود. سپس مشاور پوهنتون دنیا ضمن سخنرانی با کارهای 13 ساله وزارت اطلاعات و فرهنگ در رشد فرهنگ اصیل افغانی تماس گرفته گفت که این پوهنتون با کمک‌های خود به وزارت اطلاعات و فرهنگ ادامه می‌دهد. و مجمع عکاسان و فیلمبرداران ولایت هرات اعلام موجودیت کرد. هیئت رئیسه این مجموعه که متشکل از 10 فیلمبردار و عکاس می باشد، در دیدار با سید فضل‌الله وحیدی والی هرات هدف اصلی تأسیس مجموعه را انسجام امور عکاسی و فیلمبرداری و رعایت اخلاق حرفه‌ای اعلام کردند. اعضای این مجموعه ضمن قدردانی از حمایت‌ها و توجهات مقام ولایت خواهان رسیدگی مسئولان دولتی با مشکلات فیلمبرداران و عکاسان شدند. به گفته رئیس مجموعه عکاسان و فیلمبرداران، اکثر صاحب بان تالارها با استخدام افراد غیر مسلکی اقدام به تهیه تصویر و فیلم مراسم‌های خوشی و عزاداری شهروندان می‌نمایند و در قبال گزینش این افراد نیز هزینه ای را دریافت می‌نمایند که این امر سبب رکود فعالیت‌هایشان شدند.
عشق واقعی را هیچ کسی تعریف نتوانسته و چه رسد به عشقی که بدون ابراز به معشوق پرپر شود و تا آخر آن را ابراز نتوانسته باشی. در تاریخ ادبیات ما همچنین های خیلی زیاد گذشتند که اندکی را شماری از شاعران و داستان پردازان در ورق می نگارند و ما از آنها قهرمانهایی در ذهن داریم. در حیات کنونی هم قلبهایی در سینی شماری می تپد که خواست و آرزوهای خود را نمی توانند ابراز کنند، که شماری از آنها نیز رمان‌هایی دارند. در این هفته نیز داستان کوتاهی داریم با عنوان بی‌خبر از یک دیگر. یک دختر به یک جوان کتاب فروش عاشق می شود و هر روز به بهانه خریداری کتاب برای دیدار این جوان کتاب فروش به دوکان او می رود و حین بررسی های سرسری و کوتاه کتاب های زیاد می خرد. همیشه با نگاه های عاشقانه چشم از دیدار او بر نمی دارد و با بهانه ها و پرسش های متواتر محو سخنان کتاب فروش جوان می شود. برای اینکه شک و تردیدی بر دل این جوان نگردد، ناگزیر 1-2 کتاب نیز می خرد و جوان کتاب فروش نیز کتاب هایی را که دختر خریده در پاکت های قشنگ بسته بندی نموده با ادب و اکرام تقدیم دختر می نماید. دختر هر روز برای لحظاتی که موعد رفتن به کتاب فروشی می شود را ثانیه شماری می نماید، اما کو زبانی که ابراز محبت کند و کجاست نگاهی که حریف را از این عشق و علاقه آگاه سازد. روزها بدین منوال می گذرند و با گذشت هر روز عشق این دختر آتشین تر می شود. وضعیت جسمی او نیز رو به تحلیل می رود و اما تا جان در بدن دارد از این دیدار غیر حاضر نمی شود. اما صد دریغ که بعد از چند ماه دختر در یک حادثه غیر منتظره جان به جان آفرین تسلیم می کند و کتاب های زیادی را که از کتاب فروش جوان خریده بود از وی باقی می ماند. جوان کتاب فروش با گذشت چند روز بعد از اطلاع از وفات دختر به منزل او می رود تا کتاب های او را به وی مناسب از مادرش بخرد. زمانی که داخل کتابخانه دختر می شود می بیند که کتاب ها همان طوری که خودش بسته بندی نموده بود در خریده ها جا بجا اند و تمام نامه هایی را که جوان کتاب فروش برایش نوشته بود ناخوانده باقی مانده بود. جوان در هر کتاب یک ورق گذاشته و در او نوشته بود: من هم عاشق تو هستم. همه می دانیم که قتل پدیده تازه‌ای نیست، اما این کشتن نفس همه انگیزه های خود را نیز در پی دارد. من سارنوال قاضی و یا لااقل وکیل مدافع هم نیستم که قتل ها و نویت و انگیزه های آن را ارزیابی کنم، اما به مثابه یک انسان می خواستم با آنهایی که قتل نفس می کنن بگویم که تو خود یک نفس نیستی؟ و حماقتی بیش از این خواهد بود که کسی را بکشی و آن هم با فجیع ترین حال و خود نیز به نام قاتل عمر باقی را در تنگنای زندان بگذرانی. در کتاب مقدس ما قرآن کریم نیز آمده است: بندگان خدا در نزد خدا یکسانند، اما مقرب ترین با تقوا ترین آنهاست. مرگ همه انسان ها مرگ است و هیچ تفاوتی میان مرگ رئیس جمهور با گدای روی جاده نیست، اما مرگ کسی که جوان باشد، کسب علم نموده و به یکی از رشته های تخصصی منسوب باشد دردآور نیست. من اگر مردم، مردم زمنی سرد مزاج، کلبه کس نشود گرم که من بیکارم. دریغا که یک جوان گرم مزاج، آن هم با حرارت یک شغل انتخابی خود، با دنیای از امید و آرزو و خیالات بمیرد و تو با دستهای کثیف و آلوده تیغ زهراگین بر قلب او فرو ببری و همه گلهای ناشگفته او را که با خون دل مادری و با محبت پدری آبیاری شده قبل از شگفتن پژمرده سازی، با چه نامی تو را خطاب کنیم؟ تو را ای بیرحم ترین جانور روی زمین که با کشتن بانو پلوشه توخی چه دریافتی؟ مالک چه بانکی شدی که تا آخر عمر تو را حمایت مالی کند؟ میدانم در این قتل تو تنها نیستی. از فرد اول کشور گرفته تا آخرین ماموری که بعد از قتل از قضیه تو نفع مادی و سیاسی برمیدارند سهیمند، چون که کمتر فردی از آنها قانون مدارن. پلوشه عزیز خانواده ژورنالیسم، فکر میکنن با کشتن تو لحظه‌ای کسب شریف تو را توقف میدهند و در دل برادران و خواهران هم کسب تو تزلزلی به میان میآورند. نه خیر، این راه دوام دارد و تکرار شعاری را که تو وفادار به آن بودی لحظه ای زبان رهروان راه تو خاموش نمی شود. تو به صفوف ژورنالیستان قهرمان پیوستی و پرچم آزادی بیان را که تو و سایر ژورنالیست های قهرمان به دست داشتید لحظه ای هم به زمین نمی افتد. تو آرام بخواب، لشکری را که تو یکی از سربازان آن بودی روز تا روز فشرده تر و گسترده تر می شود. ننگ بران کسانی باد که حقیقت گویان را تحمل نمی توانند. آیا می دانید پاولو کویلو نویسنده و رمان نویس برزیلی خود اعتراف می نماید که از جوانی مثنوی مولوی جلال الدین بلخی را می خوانده است و شیوه نگارش او و طرز داستان پردازیش به شیوه مولانای بلخ است. این مطلب جالب را همکارم سحر لیوال تهیه دیده و با شما شریک می سازد.
آرش حجازی نویسنده ایرانی که بیشترین آثار کویلو را به فارسی ترجمه کرده می گوید در سال 1988 میلادی کویلو رمان کیمیاگر را خلق کرد. این کتاب کاملا نمادین بود و تمام مطالعات 11 ساله پاولو را درباره کیمیاگری در قالب داستان استعاری که اساساً داستانی از دفتر ششم مثنوی است خلاصه می کرد. افکار کویلو به عنوان یکی از عرفانهای نوظهور مطرح گردیده. کتاب معروف او کیمیاگر در سال 1376 پرفروشترین کتاب در ایران گردید. پاولو کویلو بدون بال تجربه ها، بینش ها و بصیرت های کیافت در 40 سالگی دست به قلم برد و از این به بعد نوشته های بزرگی را پدید آورد که نوشته ها برای او شهرت جهانی را در پی داشت. بیشتر کتاب های کویلو را آرش حجازی نویسنده ایرانی بر اساس اجازه کتبی او به زبان فارسی ترجمه کرده است. به طور کلی آثار پاولو کویلو امروزه در بیش از 140 کشور منتشر و به 56 زبان ترجمه شده است. تا به امروز بیش از 52 میلیون نسخه از کتاب‌های او به فروش رفته و بنابر گزارش نشریه فرانسوی لیر در سال 1999 پاولو دومین نویسنده پرفروش جهان در سال 1998 بوده است. چنانکه کتاب کیمیاگر تا کنون 12 بار چاپ شده که ترجمه فارسی آن جز پرفروشترین کتاب ها در منطقه بوده است. کیمیاگر کتاب کاملا متفاوت است، کاملا نمادین است و تمامی مطالعات پاولو درباره کیمیاگری در قالب داستان استعاری خلاصه شده است. این کتاب هم نخست با استقبال خوبی روبرو نشد، به گونه‌ای که ناشر امتیازان را به کویلو بازگرداند، اما او دست از تعقیب رویایش نکشید. امروزه کیمیاگر را بسیاری از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه شیکاگو به عنوان کتاب درسی معرفی کردند. تحلیل این رمان پیچیده است و مجال مبسوط می‌طلبد، اما به اجمال باید گفت که این کتاب نشان داد که آثار کویلو قابل تأمل است. شاید او ادیب بزرگی نباشد، اما نویسنده بزرگی است. ادیبان بزرگی هستند که نمی‌توانند یک خط داستان بنویسند. منتقدان بزرگی هم داریم که تاکنون هیچ اثری نیافریدند. شاید بتوانند جملات زیبا بنویسند، اما داستان نه. داستان یک فرایند آفرینش و آفریدن است. کویلو آفریننده داستان‌های مؤثر است. او با آسانی می‌تواند خواننده را به فضای داستان خودش بکشاند و از همان جمله اول داستان خواننده را اسیر کند و حتی خواننده را جزء از کتاب خود کند. او تفکر عارفانه دارد و سعی می‌کند زمینه‌های فکری خود را بر داستانش حاکم کند. کیمیاگر یکی از کتاب‌هایی را که یکی از مسافران کاروان برایش آورده بود گشود و خواند. از همین جا عناصر نظیر کتاب کیمیاگری، کاروان و سفر مطرح می شود. سیر داستان بلند کیمیاگر خطی است. رخدادها به صورت پی در پی و متوالی از پس هم می آیند. بازگشت به گذشته کامل به ندرت رخ می داد. خواننده از همان اول همسفر سانتیاگو یعنی نام جوان رمان می شود و یک دروازه رازآموزی سیر و سلوک را با او آغاز می کند. در این سیر و سلوک هرگز نباید به گذشته نگریست. زمان اکنون و آینده است و این زمان است که سفر و سلوک معنوی را شکل می دهد. داستان از دید سوم شخص نقل می شود و در بخش اعظم داستان خواننده با چشمای سانتیاگو می بیند. اما یکی از مهارت های مهم کویلو در این رابطه این است که با مهارت خاص از پدیده انتقال زاویه دید بسیار استفاده می کند. نکته بسیار مهم و اصلی در تحلیل رمان کیمیاگری است که این رمان سراسر شباهت بسیار با حکایت دفتر ششم مثنوی دارد. حکایت آن شخصی که خواب دید که آنچی می طلبی از یسار به مصر وفا شود، آنجا گنجی است در فلان محله در فلان خانه. بود یک میراثی مال و عقار، جمله را خورد و بماند او روزار. مال میراثی ندارد خود وفا، چون بناکام از گذشته شد جدا. جای هیچ تردیدی نیست که اساس رمان کیمیاگر این حکایت مثنوی معنوی است. اما دریغ که ما مولوی را در گنجینه‌های خانه‌مان داریم، اما کسی نوای آن را نمی‌سراید. عجیب‌ترین که کوئلو از مثنوی الهام گرفته است، اما آن را پنهان می‌کند. دلیلش چیست؟ بماند. حالان که او از عهد عتیق، عهد جدید و از عرفان هندی و از روانشناسی به نام یونگ متأثر است و تأثیر خود را نشان می‌دهد و با آنها اشاره می‌کند. به زبان فارسی کتاب است به نام رازگشایی کیمیاگر که تلاش برای کشف رازهای کیمیاگر است. خلاصه با یک مطالعه دقیق شباهت کیمیاگر با مثنوی‌های دفتر ششم مولوی به وضاحت دیده می‌شود.
از چندین هفته بدین سو در مورد سیر موسیقی در افغانستان مسئله جالبی را دنبال می کنیم. در این هفته نیز همکارم جاوید فیضی این مسئله را باز هم دنبال می کند.
آلات موسیقی افغانستان. رباب. رباب ساز ملی افغانستان است و از سازهای تارباب با دسته کوتاه که با دست یا کمانچه نواخته می شود. سازهای زیهی با دسته بلند همچون تنبور، دوتار و دنبوره و همچنین سازهای زیهی با دسته خمیده همچون سرنده و غیچک رایج هستند. تنبور و دوتار چارسیم هراتی تنها سازهای هستند که منحصر به افغانستان می باشند. سازهای اصیل افغانستان عبارتند از تنبور، توله، چنگ، چارتار، دایره و دف، دنبوره، دوتار شامل دوتار هراتی، دوتار ترکمنی و دوتار ازبکی، رباب، غیچک، زیربغلی، سرنده، سرنای، سرنا یا سرنای سیتار، ششتار و غیره می باشد. تنبور یکی از سازهای تاری است که چوب آن از درخت توت ساخته شده و طول آن 1 متر و 32 سانتی متر است. تنبور دارای دو تار سیم اصلی و 15 تار فرعی است که 27 پرده دارد و تارها از روی دسته بلند و کاسه عبور کرده است و با ضربه انگشتان به صدا در می آید. این ساز در اغلب نقاط افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد. تارهای تنبور را می توان نظر بر رابها و مقامها سر نمود. در قرن 20 مشهورترین تنبورساز بچه قادر بود که در شوربازار کابل دکان کوچک داشت. چنگ یک ساز کوچک فلزی است که در میان دندانهای جلو قرارش می دهند و در حالی که آن را با یک دست در دهان خود محکم گرفته با یکی از پنجه های انگشتان دست دیگر آن را به صدا در می آورند. هین نواختن چنگ باید مرتب نفس کشیده شود، زیرا صداهای زیر و بم چنگ توسط هوایی که در دهان انسان جریان دارد تنظیم می شود. این ساز را دختران و پسران شوقی و هنرمندان حرفه‌ای مخصوصا در ولایات شمال و غرب در شبهای عید و نوروز می نوازند. چارتار در فرهنگ ها به تنبور و رباب اشاره رفته، اما در مفهوم کلی تر به هر سازی که چارتار داشته باشد می توان چارتار اطلاق نمود. این ساز که از لحاظ صدا و سیمای خیش با سایر آلات موسیقی محلی افغانستان تفاوت‌هایی دارد، به نام‌های تار، چارتار و ششتار دیده شده است. دنبوره رایج‌ترین ساز افغانستان است که دو تار نایلون دارد. این ساز از دو بخش تشکیل شده است، دسته گلو و کاسه شکم که برای تشدید نوا منظور شده است. این ساز و پیچکوک‌های آن از چوب درخت توت ساخته می شوند. دوتار یک ساز تاری است که از چوب توت ساخته می شود و طول آن 1 متر و 30 سانتی متر است و با ناخنک نواخته می شود. این ساز در ابتدا دوتار روده‌ای داشته، با تغییراتی که در طول زمان در آن رخ داده اکنون 1 تار اصلی، 13 تار فرعی و 19 پرده دارد و بیشتر در قسمت‌های غرب و شمال افغانستان رایج است که به نام‌های دوتار هراتی شناخته شده و اما دوتار ترکمنی و دوتار ازبکی تنها دوتار دارد. رباب از سازهای بسیار قدیمی و معروفترین آله موسیقی اصیل افغانستان است که از چوب توت ساخته شده، دسته گلوی کوتاه دارد و در قسمت پایین کاسه یعنی شکم آن با پوست بز پوشیده می شود. طول یک رباب عادی با میانه 92 سانتی متر است. رباب 14 پرده و 3 تار میلودی و چند تار بم و تقویت کننده صدا دارد که جمعاً 21 تار می شود. در افغانستان 3 نوع رباب وجود دارد که به نام های رباب بم یا بزرگ، رباب میانه و رباب زیرچه یا کوچک یاد می شود. قیچک، ساز زیه خمیده شبیه کمانچه ایرانی که دو تار زی یا سیم دارد و دسته آن استوانه است و در قسمت سر آن دو پیچ کوک تابیه می شوند. کاسه شکم آن گرد و از چوب درخت توت ساخته شده و بر روی آن پوست باز کشیده می شود. دسته آن از چوب درخت چنار ساخته می شود. برای نواختن قیچک این ساز را به حالت عمودی نگه می دارند و با عرشه می نوازند. طول یک قیچک عادی 87 سانتی متر است. سرنده یکی از سازهای زیی عرشه‌ای است که از چوب درخت توت ساخته شده. کاسه آن از پوست بز پوشانیده می شود و طول آن 65 سانتی متر است. این ساز با کمانچه یا عرشه نواخته می شود و دارای 3 تار اصلی و 17 تار فرعی جمعاً 20 تار فلزی و نایلونی است. سرنده فاقد پرده است و در قسمت‌های جنوبی و جنوب شرقی افغانستان نواخته می شود. سرنای یک ساز زیهی خمیده است که در نورستان رایج است. ساختار کاسه تنین دهنده آن شبیه چنگ است. چوب و پوست بز در آن بکار رفته است. ششتار از سازهای زیهی است که 10 تار سیم، 4 تار شیاردار و 6 تار تقویت کننده صدا دارد. از دو قسمت تشکیل شده. کاسه شکم که از چوب درخت توت است و دسته گلو که از چوب درخت چنار ساخته می شود و بر روی کاسه پوست کشیده می شود. طول یک ششتار عادی 75 سانتی متر است. سرنا ساز بادی و مشابه به شهنای هند است که از چوب شیشم ساخته می شود. طول سرنا حدود 40 سانتی متر بوده و از زبانچه دارد که از نی ساخته می شود. سرنا دارای 7 سوراخ است و یگانه ساز باستانی است که در سراسر افغانستان صرفاً با وسیله هنرمندان حرفه‌ای نواخته می شود. سرنا معمولاً با دهل یک جا نواخته می شود که این ساز نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر چون ایران و ترکیه نیز وجود دارد. نوازندگان سرنا و دهل معمولاً در مراسم عروسی، ختنه‌سوری، عیدهای مذهبی، میله‌های باستانی، میدان‌های ورزشی، پهلوانی، اسب‌دوانی، نیزه‌پرانی، بزکشی و غیره نغمه سرایی می‌کنند. نی یا توله قدیمی‌ترین آله موسیقی است که از قرن‌ها قبل در سرزمین‌های مختلف با اشکال مختلف ساخته شده است و در افغانستان نیز سابقه دارد. نی همان طور که از نامش پیداست از خود نی و از فلز به اندازه های مختلف ساخته می شود. هارمونیه ساز است بادی دارای لوله های صوتی که با پیانو شباهت دارد و با دمیدن باد توسط پکه دستی و وارد آوردن فشار بر روی دکمه های آن آواز می دهد. هارمونیه نوازی در دسته های موسیقی کلاسیک مروج بوده و اکثراً آوازخوان های آماتور و حرفه‌ای به نواختن آن می پردازند و برخی این ساز را به طور تفننی می نوازند. دایره دایره ساز کوبه‌ای ضربه‌ای است که از چوب بید و پوست باز به شکل دایروی به اندازه های کوچک و بزرگ ساخته می شود. برای ساختن دایره یک تک چوب بید را به ضخامت عرض و طول که لازم باشد اره می کنند. بعد تخته به دست آمده را به مدت 24 ساعت در آب گذاشته سپس به صورت دایروی گرد می سازند. دو نوک آن را با هم میخ می کنند. بعد پوست گوسفند یا بز را که پشمش دور شده و بادکش شده باشد توسط سرش روی آن نصب می کنند. دایره در تمام نقاط افغانستان توسط هنرمندان کسبی و شوقی ولی بیشتر توسط زنان و دختران در محافل و میله های فامیلی و غیره نواخته می شود که در این روزها با به میان آمدن نایلون به جای پوست از نو پلاستیک نیز کار می گیرند. دهل تبلیست بزرگ و درویه هر دو طرف پوست گاو یا گومش دارد که همراه با سرنا در مناطق روستایی نواخته می شود. دهل اقسام زیاد دارد مثل دهل لوگری، دهل بلوچی، دهل باز، دهل کردی و دهل یگرویه. نواختن ساز دهل یا دهل و سرنا در روستاهای افغانستان به ویژه شهر هرات، پکتیا، جلال آباد و کابل مروج بوده و در ایام خوشی، عیدها و عروسی‌ها نواخته می شود. زیربغلی یک ساز کوبه‌ای ضربی است که از گل سفال ساخته می شود مثل نیم کوزه. سر کوچک زیربغلی باز است و سر بزرگ آن با پوست بز یا پوست آهو پوشانیده می شود.
و با انگشتان هر دو دست نواخته می شود. زیربغلی 62 سانتی متر طول داشته و قطر بزرگ آن 19 سانتی متر است. این ساز محلی بیشتر در صفحات شمال و غرب افغانستان مورد استفاده هنرمندان قرار می گیرد. طبله، ساز کوبه‌ای ضربه است که طی سالهای متمادی در افغانستان آورده شده است. طبله از دو واحد استوانه‌ای تشکیل شده که قسمت بزرگ آن را بم و کوچک آن را زیل می نامند و امروزه در دسته های موسیقی در افغانستان، هندوستان و پاکستان در حلقه های قوالی خانها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. مشهورترین طبله نوازان افغان استاد هاشم و برادرانش بود که فعلا شمار آن از 1000 نوازنده بیشتر است. این بود معرفی مختصر آلات موسیقی رایج در کشورهای منطقه به خصوص افغانستان. در برنامه‌های بعدی در مسائل دیگر از ابعاد موسیقی خواهیم پرداخت.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com